ما فیلم رو بسازیم برای، خب اگر شما برای گفتمان دارین فیلم رو میسازین، خب آقا گفتمان انقلاب اسلامی باید دیده بشه، باید نسل زد ما بیاد اون فیلم رو ببینه. پس چرا دارید
این حرف میزنید؟ که میزنن که ما فیلم رو برای دیده شدن نمیسازیم، این میگه که
فرار رو به جلوه به نظر.
آره یه هدف گذاری غلطه، یعنی یک عادت اشتباهه. ببینید این نه اینجوری نیست، یعنی اتفاقا موقعی که اینها دارن کارها رو شروع میکنن و مقدمه چینی میکنن و با آدم ها صحبت میکنن و فیلمنامه ترتیب میکنن، بررسی میکنن، شوراهاشون نظر میده، جلسات متعدد میذارن رو بحث سرمایه گذاری بحث میکنن، تمام کلماتی که به کار میبرن اینه که این فیلم بایستی در واقع با مخاطب ارتباط برقرار بکنه. این که خواسته شونه، اما در عمل نمیتونن برسن، چون دلیلشو عرض کردم، همه چی میخوان از روز اول و از نقطه صفر همه چی شروع بکنن، به همین خاطر نمیشه. نقطه بعدی این که خیلی خوب، اصلا خیلی خوب ما فیلم بسازیم برای این که به عنوان سند برای آینده چیز بکنیم، مثلا اونو نشون بدیم،
آرشیف کنیم،
آرشیف بکنیم در آینده 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه، بعد داریم بگیم دفاع مقدس ما این بوده. بعد حالا من میخوام سوال کنم، مثلا فیلمی که ما ساختیم با هزینه چند ده میلیاردی و به قول شما، حالا یا عددش حالا من نمیدونم، همین فیلمی که مد نظر من هست شما میگید یا نه،
شما کدوم فیلم رو میگی؟ اسم ببریم لطفا. فیلم پالایشگاه که نیست؟
نه خب. مثلا اون فیلمی که مثلا توی اون فیلم به عنوان سند داره میسازه دیگه، ما با کجا کدوم ساعت از دفاع مقدس ما با سنگ رفتیم تانکمون چیز کردیم، در باش مبارزه کردیم، یعنی ما با سنگ رو به عنوان یه برادر سپاهی، فرمانده سپاه رفته سنگ برداشته با تانک میدنگه. این جزء مسخره های مثلا چیزه، ولی خب ما فکر میکنم بعد اون فیلم هم نمیفروشه، میگیم که خیلی خب این فیلم چون نفروخته میره توی آرشیو ما در آینده. خب فردا به ما نگاه میکنن این فیلم رو میبینن، میگن شما واقعا نمیفهمیدید. حالا اونی که در واقع اتفاقی که توی فلسطین افتاده یه موضوع دیگه است، اونی که ما سنگ برمیداریم مثلا شبیه سازی میکنیم که سنگ ما یعنی اون چی اون عواویل سجیل و دهان عواویله، این یه چیز دیگه است. اصلا اشتباه ما متوجه شدیم، یعنی اصلا نمیفهمیم که با این چیزی که داریم الان به عنوان تصویری که در توی فیلم به کار میگیریم چه معنی میتونه داشته باشه، به تمسخر میانجامه، چون نمیفهمیم چی کار باید بکنیم. خب میریم از کسی استفاده میکنیم که اینا اصلا نمیفهمه، نمیشناسه، و کسی کنار ایشون قرار میگیره به عنوان مشاور که اطلاعاتی که میده اطلاعات غلطیه و متوجه نمیشه که این چیزی که در مرحله فیلم نامه، در مرحله فیلم برداری و در مرحله آماده سازی فیلم گنجونده شده غلطه. ما نداریم، من یک جا توی تمام این اسنادی که من دیدم یک جا ندیدم که گفته باشن ما توی دفاع مقدس با سنگ رفتیم با تانک، اونم تو کوچه پس کوچه های شهر با تانک رفتیم، ما با سنگ رفتیم با تانک مبارزه کردیم، این کجای قصه ما بوده؟
عجب.
خب این یعنی همین، این یعنی اون کسی که در واقع مسئوله نمیفهمه، میگه حالا این کلمه نمیفهمه، منظورم نفهمی و بیشعوری نیست، منظورم که اون چیزی
شناختی نداره،
شناختی نداره. آره یعنی اون نمیفهمه چیکار باید بکنه، اون کسی که به عنوان ناظر اونم نمیفهمه، اون کسی که به عنوان نویسنده و محقق هست اونم نمیفهمه، اون کسی هم که به عنوان کارگردان اونم نمیفهمه، اون کسی هم که به عنوان تصویب کننده هست اونم نمیفهمه. خب چرا میگم چه اتفاقی بوده؟ بعد این فیلم از نظر کیفی و ارتباط با مخاطب جوری میشه که یک فیلم شکست خورده است، بعد شما نگاه میکنید طرف برای توجیه کردن خودش میگه ما فیلم رو ساختیم برای آرشیو. آقا نه نگیدی حرفا، یعنی شما رو نمیگم، آقا میگم نگیدی حرفا، این مال آرشیو نیست، این در واقع بر ناتوانی خودتون میخواد یک سرپوش بگذارید که خب این یکی از دلایل اینه که پس من دلیلم رو اجازه بدید اینجوری بگم، ما میتوانیم در واقع به هنرمند ایراد بگیریم، خب میتوانیم به مثلا فیلمساز ایراد بگیریم که آقای فیلمساز تو بلد نبودی، تو متوجه نبودی، تو اشتباه انتخاب کردی، اما اون کسی که بودجه چند ده میلیاردی میده یک فیلم رو بسازن، اون نباید بفهمه؟
اصلا
اون نباید تشخیص بده که آیا این درست یا این غلطه؟
آیا عزیزی من نمیدونم چه اصراریه ما، حالا چه در سازمان سینمایی چه در فارابی، بگیم آقا ما هر سال داریم مثلا 300 تا کارگردان فیلم اولی میدیم توی بازار سینما. آقا خب یه سری فیلم ها هست که نمیشه ما بدیم به فیلم اولی بسازه، واقعیتو چرا نمیخوایم قبول کنیم؟ من نمیدونم همیشه هر موقع دارن راجع به کارهایی که انجام شده دوستان مسئولین سینما صحبت میکنن، میگن آقا ما امسال مثلا بودجه رو دادیم به ان تا کارگردان اولی، فیلم اولی. خب خروجیش چی بود؟ چرا ما باید مثلا یک سری آثاری رو که شاید اگر به عنوان مثال جناب آقای میرکریمی بسازه تفاوت داره، من میثم کریمی بسازم خب خیلی متفاوته و همون فیلم هم میاد توی بازار هم شکست.
اجازه بدید من با فرمایش شما یک کمی مخالفت کنم.
بفرمایید. خواهش.
ببینید ما وقتی تو تاریخ سینمای کشورمون نگاه میکنیم، اتفاقا بهترین فیلم های کارگردان ها در وضعیت چیز دیگه، در وضعیت
اولین فیلم میشن
حد اکثری، نه در وضعیت حد اکثری، نه صد درصد. خب بیشتر بهترین فیلم های کارگردان ها اولین فیلمشون بوده. یعنی شما فیلم هور در آتش آقای عزیزالله حمید نژاد رو در نظر بگیرید،
بله.
فیلم روزنه آقای جمال شورجه رو در نظر بگیرید، فیلم بادکنک سفید اون دوستمون رو در نظر بگیرید، و و و بسیار بسیار فیلم های دیگه که میشه مثال زد، فیلم های فوق العاده ای که تو کارگردانان تو کارگردانی اولشون تونستن اون در واقع کیفیت بالاتر رو ارائه بدن. اما تو وقتی وارد در واقع عرصه حرفه‌ای شدن، انگار یه احساس این که دیگه حالا ما حرفه‌ای شدیم، اونها رو به یه بیخیالی متاسفانه برده و بعد فیلم‌های بعدشون به اندازه فیلم اولشون چیز نیست، ویژه نیست.
خب من با این بخش شما موافقم، اما ما توی سال‌های اخیر نشون دادیم که حالا خیلی کارگردان فیلم اول
می‌خواستم اون نکته شما رو اینجا بهش بگم.
بله.
اینجا توضیح بدم که این وجود داره که به دلیل اینکه کارگردان اول اگر درست انتخاب بشه، این انتخاب درست، یعنی به عنوان یک کارگردان هر کسی که رفت سرمایه جور کرد به عنوان کارگردان اول غلطه. خب یعنی اگر کسی که به عنوان کارگردان اول میاد و میخواد کار بکنه، انتخاب درستی باشه، رو خروجی اونش هم میشه فکر کرد. اما اگر نه، ما به صرف این که یک بگیم آقای چون تهیه کننده ها متاسفانه به خاطر وضعیت اقتصادی و پولی و اینها دنبال اینن که یک کارگردان بیاد پول بده، پول جور کنه، خودش بیاد فیلم بسازه، درست شد؟
بله.
وقتی اینجوری میشه، من تهیه کننده دنبال این نمیگردم که مثلا فلان کارگردان حرفه‌ای بیاد دنبال من. چرا؟ چون من که پول ندارم که. من یا میرم پول جور میکنم، میرم سراغ اون کارگردان حرفه‌ای، یا اون کارگردانه میره خودش پول جور میکنه میره سراغ تهیه کننده میگرده. دلیم. که معمولا اینجوریه، توجه میکنید؟ چون معمولا اینجوریه، اون کارگردان اولیه به دنبال اینه که کار برجسته‌ای بسازه معمولا نیست، دنبال اینه که یک کاری بسازه که اون کاره به عنوان رزومه شروع بشه، به عنوان کارگردان حرفه‌ای بعد از راحت کار بکنه. خب این اتفاق که میفته، این میشه که در واقع اون فیلم ضعیفی از آن. اما اشکال سیستم هایی مثل سیستم های ارگانی به حساب، قرار کلمه ارگانی هم غلطه، خب این سیستم هایی که به نوعی به دولت و به حکومت وابسته هستن، اینها نبایستی اینجوری انتخاب بکنن. یعنی اینها بایستی اون فیلم ساز اولی رو که انتخاب میکنن، بایستی تمام ویژگی های کارگردان برجسته رو داشته باشه، باید نخبه باشه، بایستی توانایی این که اون کار رو از آب در بیاره داشته باشه.
خب مسئله اینجاست جناب عزیزی، مسئله اینجاست مسئولین ما به صرف آمارسازی برای خودشون این کار میکنن. مگه میشه ما در سینما هر سال 300 تا نخبه داشته باشیم؟ نمیشه که آقا. ما حداقل 3 تا 4 تا سینماییگر خوب معرفی کنیم به دنیای سینما در کشورمون.
بیشتر از اینم
دقیقاً تحمل، ولی متاسفانه ما هر سال میایم 300 تا مثلا مجوز کارگردان فیلم اولی میدیم، اون بنده خدا هم میگه خب من مجوز دارم، میره به دنبال سرمایه و خب سرخورده میشه و اصلا سینما رو میذاره کنار. واقعا این اشکال کار هست. حالا یه فیلمی هست دارن این روزها توی اهالی سینما راجبش صحبت میکنن، نهنگ یونس، خانم آج قراره بسازه. شما اطلاعی ازش دارین؟
همین در حد همین چیزایی که توی
حالا ان شاء الله که فیلمی باشه که حالا با توجه به برآوردی که دوستان توی گروه‌های مختلف سینمایی دارن راجبش صحبت میکنن، حداقل اون استانداردها رو داشته باشه، چرا که در فکر میکنم اواخر عمر دولت 13 بود که تصویب شد این ماجرا. خودتون چی آقای عظیمی، فیلم جدید؟
بله، ما جزء کسانی بودیم که سازمان سینمایی ما رو جزء محرومین قرار داده بود.
عجب.
و با عظیمی نمیشه کار کرد. یک
چرا؟
ادبیاتی بود که به کار بردن، انشالله که خدا عاقبت همه رو به خیر بکنه
انشالله.
بله بله.
فهم کنیم دلیلش چی بود آقای عظیمی؟
همین حرفایی که الان من
گفتم،
اینا همه اینا باعث میشه که فردا مسئول بگه عظیم تو چرا رفتی حرف رو زدی؟ به خاطر همین ما به تو پول نمیدیم.
ای بابا ای بابا.
آره، یعنی حتی شما با خلوص نیت و صدق نیت هم در واقع صحبت بکنی و نیت هم این باشه که کار رو یه اتفاق خوبی بیفته، از شما ناراحت میشن. و اما الحمدلله رب العالمین بخش خصوصی اومده کمک کرده و من دارم یک کاری رو به امید خدا شروع میکنم ان شاء
الله. میتونم بپرسم با کدوم کارگردان؟
اتفاقا کارگردان اوله
امین جواهری که نیست؟
بله بله،
خودشه. امین جواهری هم از فیلمسازای خوبیه که توی فیلم کوتاه اتفاقات خوبی رو رقم زد.
بله.
در
بله.
به فجر امسال میرسید؟
امیدواریم برسیم. بله.
انشالله. تولید شروع کردید یا نه هنوز در مرحله پیش تولید؟
نه، توی پیش تولید هست.
و به عنوان سال آخر دفاع مقدسی هست یا نه؟
نه خیر، نه متاسفانه.
میتونم بپرسم ژانرش چیه؟
اجتماعیه.
اجتماعی.
موضوع اجتماعیه که الان امیدواریم که بپسندن مردم.
بسیار عالی، امیدوارم که
یه قول جلوتر بده اطلاعات بیشتری رو
انشالله
تقدیم میکنیم.
ما دوست داریم از طریق برنامه ما این اطلاعات به
گوشه ما که برنامه شما را یکی از در واقع رسانه هایی میدونیم که خیلی دوست داریم باشه ارتباط داشته باشیم.
سلامت باشین. ما باعث افتخارمونه شما قبلا تشریف آوردید توی برنامه ما.
بله،
و ما هر موقع مزاحم شما شدیم شما با روی باز ما رو پذیرفتیم. امیدوارم که اتفاقات خوبی در این فیلم بیفته و شما رو توی فجر مثل 2 سال پیش بود اگر اشتباه نکنم با فیلم های پاور حضور داشتین، باز هم شما رو در فجر ببینیم.
حالا من راجع به های پاور من توضیح بدم. فیلم های پاور متاسفانه من یک اشتباهی شد و من اونجا توی دام افتادم، یک دام اخلاقی که اون قبل از اینکه اصلا من فیلم رو ببینم اسم من رفته.
بله خاطرم هست.
تهیه کننده و خیلی ها به من خورده گرفتن که آقای عظیمی شما چرا مثلا حتی فیلم بدی نبود، حالا در مقایسه با حرفایی که ما میزنیم اون توقعی که داشتن گفتن این اون نیست.
درسته. من
چرا اینجوری شده اینها؟
شما با نیت خیر اومدین، بعد از تولید اسمتون خورد توی تهیه کنندگی اون فیلم و شاید به نوعی از اسم آقای عظیمی استفاده کردن، ولی خب فیلم کیفیت لازم رو نداشت. هممون فکر میکنم این رو قبول داریم.
متاسفانه توی یک دروازه محدودیت اخلاقی من گیر کردم، دیگه هم نتونستم کاری بکنم دیگه، چون همه چی مطرح شده بود.
بله خاطرم هست.
آخرام سعی کردم حداقل نسبت به کسایی که این کار رو کردن، حالا فکر کنم با خود شما مصاحبه داشتم.
بله بله.
همونجا من گفتم.
بله.
شاید تو مصاحبه چیزم مطبوعاتی هم که خدمت شما بودیم.
بله خواهش
کنم. توضیح دادم که من واقعا برای این کار هیچ نقشی نداشتم، فقط
بله بله.
من پای کار اومده.
نه خاطرمون هست، خاطرمون هست. فکر کنم آمد سینما میدونست.
معنیش نیست که زحمت اون دوستان رو ضایع بکنم، نه، اونها دوستان خیلی زحمت کشیدن، کارشون هم در حد خودشون واقعا قابل تقدیر و قابل تحسین بود. اما حالا با مثلا ادبیات من یه خورده متفاوت بود.
بله فکر کنم اهالی سینما دیگه آقای عظیمی رو میشناسن و امیدواریم که در جشنواره امسال با امین جواهری شما حضور داشته باشین.
خدا میخوام که این اتفاق
بیفته ان شاء الله. سپاسگزارم از شما عظیم، ممنونم که وقتتون رو ما دادین. قربان شما، شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بریم با هم بخشی از فیلم شکارچی شنبه رو بشنویم.
سینماگرا.
و ما حالا در اون سنگ نورانی هستیم و خداوند در همین جا با من به راز و نیاز می‌پردازه و تمام قواعد و قوانین جدید رو از همین جا به من وحی، و کهن‌ها وظیفه دارند که بنویسند و می نویسند و این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده و هیچ چیز از قلم نیفتاده و تو به زودی پیامبر جدید خواهی شد. و این مؤمنان فداکار وظیفه دارند برای تمام و کسانی که هنوز به دنبال اوراق کهنه و پوسیده هستند این کتاب جدید ما را کهنه و اسطوره‌ای به قدمت تاریخ پیدایش. بنیامین، میدونی جدیدترین مژده خداوند به ما چیه؟ بروید در میانشان و فساد کنید تا مردانشان زن و زنانشان مرد شوند. آنگاه هیچ تولدی صورت نخواهد گرفت و نسل مسیح و محمد این قریض خواهد شد.
سینما گرم
بسیار سپاسگزارم که همچنان شنونده سینماگرام هستید. داریم راجع به سینمای مقاومت صحبت میکنیم، سینمایی که شاید این روزها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده و باید نگاه ویژه‌تری بهش بشه. همونطور که در گفتگو با آقای عظیمی مطرح شد، به نظر باید ارگان‌هایی که در حوزه سینما به نوعی دارن فعالیت میکنن باید وارد عمل بشن. شاید توقعی نداریم از بخش خصوصی که با این هزینه‌های گران فیلمسازی و بعد از اون سانس‌هایی که در اختیارشون گذاشته میشه، حالا نمونهش سینمای دفاع مقدس، وقتی میبینیم که حتی یک فیلم ارگانی با یک کیفیت خوب هم فیلمی در حوزه دفاع مقدس میسازه، بیشتر سانس‌ها در اختیار سینمای کمدی هست و شاید خیلی بازگشت سرمایه نداره و وظیفه ارگان‌های فیلمسازی است که توی این امر ورود کنن. اما میخوام سلام عرض کنم خدمت جناب آقای مصطفی قاسمیان، روزنامه‌نگار و کارشناس سینما. آقا مصطفی سلام، خیلی خوش اومدی به سینما گرام. سلامت باش. آقا مصطفی ممنون میشم خود بلندتر صحبت کنی، خود صدات خیلی واضح نیست. آقای قاسمیان عزیز، ما این روزها خب درگیر تحولات منطقه هستیم. وعده صادق دو، زمانی که خب ما وعده صادق دو رو، حمله وعده صادق دو رو انجام دادیم، اون طرف شهادت سید حسن نصرالله و خب اتفاقات زیادی که در منطقه داره رخ میده. من میخوام از شما بپرسم به عنوان یک کسی که روزنامه‌نگار سینمایی هستید و کارشناس سینما هستید، وظیفه سینماگرها در قبال این اتفاقات از لحاظ سینمایی چیه؟ یعنی اینکه آقا الان ما باید بریم سراغ نوشتن فیلمنامه، باید بریم سراغ تحقیقات، وظیفه‌شون چیه؟
خواهش میکنم خدمتتون عرض بکنم که به نظر من خب فیلمساز طبیعتاً وظیفه خودش فیلمسازیه. توی زمینه خب بخش‌های مختلفی داره دیگه، هر سینماگر در واقع با متناسب با اون کارایی و تجربه‌ای که داره اون بخش رو در واقع باید انجام بده. حالا در زمینه فیلمنامه، در زمینه کارگردانی، فراهم آوردن فضای تولید و تحقیقات و اینا، همه اینا انجام میشه.
خب متاسفانه ما میبینیم که به عنوان مثال هر موقع اتفاقاتی از این دست در کشورمون رخ میده، ما میبینیم که مسئولین سینمایی از فارابی گرفته تا خود سازمان سینمایی میان یه سری مصاحباتی رو مصاحبه انجام میدن و میگن آقا ما از امسال دیگه داریم یک جشنواره اصلا داریم برگزار میکنیم، میخوایم نمیدونم کلی فیلم در این حوزه بسازیم. اما میبینیم خروجی کار وقتی که توی حالا جشنواره های مختلف یا گزارش عملکردشون منتشر میشه، این نیست واقعا. این پس این مسئله کجاست؟ آیا سینماگر ما نمیره به این سمت؟ سینماگر ما نمیره به ساخت آثاری از این دست؟ آیا سخت کار کردن توی این حوزه؟ مسئله چیه؟
حقیقتش اینه که مسئله زیادی در زمین وجود داره. مثلا درباره سیاست گذاری به نظر من مسئله سازمان سینمایی و بعضی نهادها یکی از عیوب اصلی کارشون ایراداتشون اینه که بیش از این که به متن توجه بکنن، به فیلمنامه توجه بکنن، به نظرم به مختصات تولید توجه دارن. این سعی میکنم که با هزینه بالا چست خوب خدمت شما عرض بکنم که امکانات قابل توجه یه جورایی با زرق و برق شاید در واقع اون نقاط ضعف متن رو بپوشونن و انگار که هرچه هزینه بالاتر میره، حالا یه ایتم هستم که بعضی فیلمسازا و بعضی سینماگرها متاسفانه از این سوء استفاده میکنن، به هر حال به نظر میرسه که اینطور فکر میکنن که هرچی هزینه بالاتر بره احتمالا میتونن با نتایج بهتری مواجه بشن. به نظر میرسه که مسائل اصلی اینه. در زمینه فیلمسازا، کارگردانان، سینماگرها، بالاخره یک جوی در جریان اصلی سینما وجود داره که شاید کار کردن در بعضی موضوعات براش خود سخت‌تر بشه. خدمت شما عرض بکنم که فضای شبکه‌های اجتماعی، مخاطبین این جریان عرفی سینما، جریان اصلی سینما ایران، یه فشاری رو گاهی وقتا رو بعضی موضوعات، بعضی چهره‌ها برای ورود به بعضی موضوعات می‌ذارن. البته شاید خیلی شدید نباشه، برای بعضی ها خیلی شدید باشه، برای بعضی ها کمتر باشه، ولی در حال وجود داره. اگه با مسئولین سینما در بعضی نهادها صحبت بکنید، احتمالاً شما میگن که وقتی پای بعضی نهادها و ارگانها وارد پروژه ها میشه، بلافاصله دستمزدی که چهره ها درخواست میکنن چند برابر میشه یا حداقل بیشتر میشه. یکی از مسائل همین. البته همچنان من نقش عامل اول رو بیشتر میدونم، یک جور مرعوب تکنیک شدن، مرعوب تولید شدن، مختصات تولید شدن و غافل شدن از اساره اصلی یک اثر که در واقع متنش باشه. من یکی از مشکلات اصلی اینه.
من فکر میکنم زمانی که یک کارگردان با یک فیلمنامه حالا نه چندان مطلوبم مراجعه کنه به یکی از نهادها و بگه که مثلا فلان استار و فلان ستاره سینما من باهاش صحبت کردم که برای فلان نقش بازی کنه، دیگه اون مسئول هم دیگه همه چیز رو فراموش میکنه و حالا اون نهادی که قرار بودجه رو تصویب کنه برای اون فیلم دیگه به قول شما مرعوب اون همون ماجرا میشن و همین میشه که ما فیلم هایی میبینیم با ستاره های زیاد در حوزه مثلا دفاع مقدس یا در حوزه مقاومت یا در حوزه گفتمان انقلاب که کیفیت کافی نداره، اما مثلا ستاره داره، اما مثلا تجهیزات خوب داره، جلوه های ویژه آنچنانی داره، نمیدونم به قول سینمایی یا بیگ پروداکشنه. پس به نظر شما این مسئله مهمتر از مسائل دیگری است؟
همینطوره. متاسفانه کارگردن با ستاره، بودجه فراوان، انفجار و نمیدونم پروداکشن بزرگ، به هر حال یه جذابیتی رو داره که علاوه بر اینکه خیلی از سینماگران رو ممکنه جذب خودش کنه، بعضی یا شاید تعداد زیادی از مدیران رو هم در واقع جذب بکنه و در نهایت از اون چیزی که باید اونا رو غافل بکنه. من یه نکته در باره سینمای مقاومت
قبل از اینکه شما بگین، من میخوام یاد یه فیلمی افتادم که دو سال پیش در جشنواره هر روز یه پوستر جدید ازش رونمایی میشد، کلی هم هزینه شده بود برای اون فیلم، اما زمانی که ما رفتیم پر از ستاره هم بود، اما زمانی که رفتیم توی سینما و فیلم رو دیدیم، دیدیم که اون فیلم هیچ چیزی برای گفتن نداره. نمیدونم شما یادت هست کدوم فیلمه یا نه؟
اون مورد خاص رو خاطرم نیست.
حالا میگم کم کم کدوم. بفرمایید. خدمتتون
عرض کنم، حقیقتش درباره مقاومت، جریان مقاومت اسلامی به نظر من یه کمکاری عجیبی صورت گرفته. در شرایطی که جریان مقاومت اسلامی، داستان‌هایی که ما می‌شنویم، سوژه‌هایی که به نظر میاد، احساس می‌کنم که این ماجرا پر از سوژه است، خیلی بیش از اون چیزی که شاید در نگاه اول به نظر بیاد. مقاومت برای ما سوژه داره، قصه داره، درام داره. از یه طرف جریان مقابله که بسیار خشنه، بیرحمه، ناجوان مرد و جنایتکاره، و از یه طرف سمت ماست که خیلی وقتا با کمبود امکانات مواجهیم، با حضور خانواده ها در جنگ یا نزدیکی به جبهه و خط مقدم مواجهیم. همه اینها که کنار هم قرار میگیره اینقدر سوژه و درام برای ما درست میکنه که اصلا شاید خیلی وقتا نیازی به قصه پردازی نباشه، صرفا با از قرار دادن، محور قرار دادن یکی دو تا خاطره قابل توجه از میان خیلی خاطراتی که درباره مبارزه با گروه های تروریستی در منطقه وجود داره یا مبارزه با رژیم صهیونیستی در منطقه وجود داره، راحت میشه آثار خیلی قابل توجهی خلق کرد. با این حال من متاسفم که باید بگم ما همین روزا فیلمی رو روی پرده سینما داریم که یه قصه ای رو که سال گذشته دو سال گذشته توی یک سریال نمایش خانگی تعریف شده، این قصه رو داره تعریف میکنه. یعنی با همه این همه، با وجود این همه سوژه، بازم سینماگرها برای ساخت فیلم، یه فیلم درباره مقاومت، دنبال روایت قصه یه خانمی میرن که در واقع گیر افتاده در اختیار داعش و قراره که بلا سرش بیاد، اما حالا نیروهای امنیتی ایرانی میرن و اونو نجات بدن. این قصه ای ما یه بار شنیدیمش، یعنی کلن شاید مثلا 5 تا 6 تا 10 تا اثر در این زمینه داشته باشیم، بازم دوتای اخیرش یه قصه رو داره رو باید میکنی. واقعا در دوار جناب
واقعا همینطوره. من نمیدونم حالا چه اتفاقی میفته که این بودجه هایی که شاید به سختی به بعضی فیلمسازها داده میشه و خب کارنامه قابل قبولی هم دارن، به کسانی اعطا میشه که باز کارنامهشون هم ضعیف بوده و این خودش مسئله است. و خب ما توی یکی دو سال اخیر و سه سال اخیر خیلی شفاف نبودن ارگان های سینمایی ما. یعنی اون شفافیت مالی هم که منتشر کردن، حالا اخیرا فارابی بود که بعد از یه مدت این گزارش مالیش رو منتشر کرد، دیدیم که اصلا مشخص نیست که چرا به من میثم کریمی انقدر پول دادن برای ساخت فلان اثر. یعنی نمیدونم، خب نه فیلم نامه خوبی داره، نه حتی بازیگرای خوبی داره و نه چارچوب درستی داره، اما یک عدد خیلی قابل توجه بهش اعطا شده. چی بگم، مثلا من فکر میکنم همین شاید عدم واکنش بعضی از استارها و بعضی از سلبریتی های ما به مسئله شهادت سید حسن نصرالله، به مسئله عرضم به خدمتون وعده صادق دو، هم همون بحث شبکه‌های اجتماعی و بحث حالا کنار گذاشته شدن از بعضی از پروژه هاست. درست میگم؟
بله حتما. شبکه‌های اجتماعی فشار فراوانی رو به چهره ها وارد میکنن. خیلی از چهره ها هستن که هیچ وقت مواضع خودشون در زمینه های سیاسی، فرهنگی، اعتقادی رو هیچ وقت رو نمیکنن برای مخاطبین خودشون، به خاطر اینکه اون فشاری که در شبکه‌های اجتماعی وجود داره گاهی وقتا اونا رو از خیلی قراردادها، برنامه ها، سریال ها و فیلم ها در واقع باز میدن. یعنی باعث میشه که صاحبان پروژه تمایلی به همکاری با چهره هایی که در فضای شبکه‌های اجتماعی علیهشون خیلی صحبت میشه نداشته باشن. خب وقتی آدم ها انگار از کار بندازن، طبیعیه که خیلی ها چین تصمیم بگیرن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای قاسمیان. اگر نکته‌ای در پایان دارید ما سراپا گوشیم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم.
سلامت باشیم، با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار. بریم بخشایی از اثر جاودانه زنده یاد سیف الله داد، یعنی بازمانده رو بشنویم.
سینماگرا
اصلا قانع نمیشم که اون جوون فقط به خاطر مشه خودشو به ایستگاه رسونده باشه.
ولی اون همون کسیه که به خونه ما حمله کرد و میخواست مشه رو بدزده.
از تو چی داشت میخواستی؟
میخواست مدارکم رو کنترل کنه.
اونو میشناختی؟
نه.
چیز دیگه یه هم پرسی؟
نه.
ولی خیلی بیش از اینا با تو حرف زد.
میخواست مطمئن بشه برگ هویتم درسته. موشه لباسشو خیس کرده. یه کوپه خالی اینجا هست. میبرم لباسشو عوض کنم.
من اطمینان دارم این زنو قبلا یه جایی دیدم. اون زن مادر دکتره.
مادر دکتر؟
مادر بزرگ موشه. اسمش صفیه است.
خدای من